تقدیر در این بره از زمان سازمان سیا و تحلیل هایی که نسبت به این عملیات داشتن در واقع به شکست می انجامه، یعنی با کوچکترین اختلالی در جریان عملیات ما می بینیم که آمریکایی هایی که مدت زمان مدیدی رو نقشه‌ای رو در پیش داشتن و سعی می کردن که فضای مشابه طبس رو طراحی کنن در صحرای نوادا، این عملیات رو به سرانجام برسونن، نیروهای هوابرد و هلیبرد خودشون رو به نوعی در این حوزه به کار بگیرن تا قدرت خودشون رو به رخ جهانی هم بکشن. تمامی مسائل در اثر یک حادثه‌ای که حالا برخورد هواپیمای C-130 باشه با یک هلیکوپتر کاملا به شکست می انجامه و آمریکایی‌ها از این بستر نمیتونن در واقع هدف مشخصی رو برای خودشون تعیین کنن و در واقع در سطح جامعه جهانی تبلیغات خوب و مثبتی رو به نفع خودشون به سامان میرسن. به هر تقدیر شکست عملیات طبس و لو رفتن این عملیات باز میبینیم که سلسله مراتبی از عدم حمایت آمریکا یا در واقع واکنش منفی آمریکا رو نسبت به جریان انقلاب کاملا نشون میده، از بحث جنرال هایزر گرفته، کودتایی که جنرال هایزر در ایران خواست طراحی بکنه، تا انتشار اسناد لانه جاسوسی، تا برسیم به بحث واقعی طبس که و گروگان هایی که در ایران وجود دارن، اعترافات که این گروگان ها داشتن، همه این مسائل رو اگر به صورت یک مجموعه بخواییم در نظر بگیریم، معید این جریان هستش که آمریکایی ها با ساختار انقلاب تباین داشتن، تضاد داشتن و دنبال حاکمیتی بودن که سلطه آمریکایی ها رو در ایران تثبیت بکنه، نه اینکه حالا یک فضای برابر رو در قالب ارتباطات آمریکا و ایران رقم بزنه، چرا که آمریکایی‌ها همواره دنبال یک هژمونی و سلطه‌ای بودن که کشوری که مورد هدف است کاملا در مسیر سیاست‌های اونها قرار بگیره.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه. انشالله هر کجا که هستید امیدوارم روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و امروز پر از اتفاقات خوب باشه برای همه شما. با ما همراه باشید، همکارانم آماده هستند تا صبح و گفتگو رو تقدیم شما کنند.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
بامدادان که از افق پر می کشد سر آفتاب، می شود از مهر رخسارت منفر آفتاب. مهر من تا از تو گیرد رونقی هر بامداد، می نهد بر درگهت چون ذره ای سر آفتاب. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه، اولین روز هفته 13 آبان ماه 1402. 13 آبان سال روز تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام رو تبریک میگیم، گرامی میداریم این روز رو، به ویژه تأکید میکنیم روز مبارک استکبار ستیزی. آرزوی موفقیت داریم برای همه دانش آموزان که امروز به نام دانش آموزان نامگذاری شده. شش و 35 دقیقه هست، با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم. متشکریم که همراه ما هستید و این افتخار برای ما هست که امروز هم فرصتی نصیب شد تا همراه شما باشیم، مطالبات شما، موضوعات شما رو پیگیری کنیم، آنچه که در رسانه ها با عنوان مطالبه شما مطرح شده رو با مسئولان در میون بگذاریم. حتما همراه ما باشید تا حوالی 8 و 25 دقیقه با صبح و گفتگو امروز. و این همراهی شما میتونه به صورت فرستادن پیامک باشه، میتونه تماس گرفتن باشه، روی خط ارتباطی آمدن و صحبت کردن باشه. 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. و 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. به اتفاق همه ی برای بچه های صبح گفتگو براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. انشالله امروزتون صبحتون قرین موفقیت باشه، شادی باشه و دستیابی به آنچه که براش برنامه ریزی کردید. امروز طیف متنوعی از مسائل مختلف، روز، منطقی، اقتصادی، اجتماعی رو به اتفاق بررسی میکنیم. قرار هست درباره مناسبت خاص امروز، روز دانشجو، سال روز مقابله با استکبار جهانی موضوع اصلی صحبت ما باشه. همزمان درباره مسائل منطقی، صحبت‌های دیروز دبیر کل حزب الله لبنان صحبت خواهیم کرد. تفاصیلی از میهمانان و متخصصان و کارشناسان خواهیم گرفت و البته حتما سراغ موضوعاتی مثل بحث گندم، خرید تضمینی گندم، درباره بازار سرمایه، حمایت از بازار صحبت خواهیم کرد و اینکه با چه سبک و سیاق و مدیریتی قرار هست به رونق برگرده. صبح شما بخیر باشه، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. انشالله امروز همراه باشه براتون با موفقیت، شادکامی و صد البته سلامتی. میخوام دعوتتون کنم به اتفاق بریم به بخش اول، رو در روی اول هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون جناب دکتر حسن هانیزاده، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. جناب هانیزاده سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر هانیزاده، درباره صحبت‌های دیروز دبیر کل حزب الله لبنان می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. تفاصیلی که میشه گذاشت، برداشت‌های گوناگونی شد در رسانه‌های مختلف، کما اینکه می‌دونیم رسانه‌های مختلف در منطقه و جهان منتظر صحبت ایشون بودن، این ثانیه شماری و لحظه شماری وجود داشت. تفاصیلی که میشه گذاشت به صورت کلی، آنچه که برجسته هست از نظر حضرت عالی رو بشنویم.
خواهش کنم. در واقع به سخنرانی 90 دقیقه سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که گفته میشود نزدیک به 4 میلیارد نفر در سراسر جهان در انتظار چنین سخنرانی بودند، حاوی نکات بسیار مهم محوری بود. مهمترین بخشی که سید حسن نصرالله اشاره کرد همکاری تنگاتنگ آمریکا و غرب با رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه بود که بخش مهمی از سخنرانی سید حسن نصرالله اختصاص داشت به تشریح وضعیت دردناک مردم غزه، کودکان و زنانی که در واقع طی نزدیک به 1 ماه گذشته توسط هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و این جنبه بسیار عاطفی و انسانی داشت که سید حسن نصرالله آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به نقض کامل تمام ارزش‌های انسانی و اخلاقی دانست. موضوع دیگر مسئله عملیات طوفان الاقصی بود که سید حسن نصرالله از این عملیات بزرگترین عملیات تاریخی که منجر به شکست کامل ارتش رژیم صهیونیستی شد اشاره کردند و اعلام کردند که این مسئله عملیات طوفان الاقصی در حقیقت یک امر داخلی است و برای همه در حقیقت شگفت انگیز بود و ناگهانی بود و تصمیم داخلی بود و هیچ قدرت منطقه‌ای در آن دخالت نداشت و به همین دلیل این مسئله سری بودن عملیات کاملا در پیروزی رزمندگان فلسطینی مؤثر بود و اینکه در نهایت سید حسن نصرالله با اشاره به شرایط حزب الله اعلام کرد که از همون روزهای اول حزب الله برای اینکه نیروهای رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی مشغول کند وارد عمل شد و بخش مهمی از ارتش اسرائیل رو درگیر کرد تا از بار فشار نظامی بر رزمندگان حماس و جهاد اسلامی در غزه بکاهد. مجموعه سخنرانی سید حسن نصرالله در نهایت این است که ایشان اشاره کردند که اگر شرایط اقتضا کند حزب الله به صورت مستقیم ورود پیدا بکند، هرچند که در طول 4 هفته گذشته ورود پیدا کرد و 57 شهید هم در درگیری های اخیر جنوب لبنان با ارتش رژیم صهیونیستی شهید داده، ضمن اینکه به آمریکا هشدار داد که اگر بخواهد همچنان در واقع به کمک‌های خود به رژیم صهیونیستی ادامه بدهد، حزب الله گزینه‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند در تقابل با آمریکا قرار بگیرد. از عالی یمن رزمندگان انصار الله، از نیروهای مقاومت اسلامی در عراق و همچنین تظاهراتی که توسط ملت‌های مختلف جهان در محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی صورت گرفت تشکر کرد.
متشکرم از شما. نکته که می‌خوام بپرسیم، به هر حال انتظاری بود که نسبت به شنیدن صحبت‌های دبیرکل وجود داشت آقای دبیرکل حزب الله لبنان، و اون به هر حال بحث بازدارندگی هست که به عنوان یکی از ابزارهای موازنه قوا در منطقه میتونه مطرح بشه. همونجوری که حضرت عالی استاد تفسیر بهتر از من میدونین، ما یکی از مسائلی که میتونه باعث ایجاد موازنه قوا بشه یا یک صلح پایدار یا یک امنیت پایدار رو به همراه بیاره، بحث موازنه هایی هست که میتونه در جهات مختلف ایجاد بشه. در دوران جنگ سرد، در جنگ سرد یک نوع موازنه ما داشتیم، حالا بعدها موازنه وحشت به وجود اومد، بعدها موازنه قوا به وجود اومد، بعدتر که جلوتر رفتیم، امروز توی منطقه حزب الله این نقش موازنه رو ایفا میکنه، اینکه ما بتونیم یک قدرت بازدارندگی از این، حالا به هر حال اگر ترس ایجاد کرده حضورش، اگر قدرتش، اگر در اختیار داشتن موشکایی که داره، اگر این روحای جان برکفی که در اختیار داره، اگر تدابیری که دبیرکل داره، این باعث ایجاد یک نوع بازدارندگی میشه. آیا در آینده هم میتونیم به این نوع بازدارندگی هم امیدوار باشیم، هم نگاه کنیم با توجه به اینکه به هر حال هم حضور ناوهای آمریکایی تهدید هست در منطقه، از طرف دیگه هنوز هم وارد عمل نشدن، به هر حال یک بازدارندگی مانع این حضور میشه. تفسیر شما رو بشنویم در این حوزه.
حزب الله لبنان و مجموعه محور مقاومت یکی از ماموریت‌هاش ایجاد موازنه و تعادل در قدرت، بلکه تغییر موازنه‌های منطقه‌ای به سود ملت فلسطین و محور مقاومت بود. این مقاومت که در حقیقت تعریف خاص خود را دارد، در طول سالهای گذشته مانع تغییر ساختار منطقه و ژئوپلیتیک منطقه شده. یکی از مواردی که در سالهای اخیر و به طور مشخص در جنگ 33 روزه لبنان در سال 2006 رخ داد، در واقع باعث شد که اسرائیل شکست سختی متحمل شد. از همون زمان و در جنگ 33 روزه در واقع آمریکا و غرب قصد داشتند که تغییراتی در منطقه و ساختار جغرافیای منطقه ایجاد بکنند، ولی حزب الله اجازه نداد و توانست معادله رو به نفع ملت‌های مسلمان منطقه تغییر بدهد. اکنون که منطقه به سمت تغییرات جدیدی که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اون تعریف کردند، در حقیقت این موازنه رو به نفع ملت فلسطین محور مقاومت تغییر داد، به علت اینکه اساساً هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی این است که از طریق فشارهای هوایی، زمینی و دریایی اهالی غزه رو وادار به کوچ اجباری به سمت کشورهای اطراف فلسطین اشغالی مثل مصر و اردن بکند. اما علارغم این بمباران ها و نزدیک به 10,000 شهید در غزه، مردم غزه همچنان ایستادگی میکنند و روحیه مقاومت و پایداری در ملت فلسطین و اهالی غزه بسیار بالاست. همچنین فشارهای نظامی محور مقاومت، درگیری های مستقیم و غیر مستقیم انصار الله و همچنین نیروهای عراقی و حزب الله با رژیم صهیونیستی و آمریکا ثابت می کند که موازنه قدرت اکنون به نفع ملت فلسطین و ملت های منطقه است، علارغم برخورداری آمریکا از همه امکانات جنگی، حضور ناوهای فوق مدرن آیزنهاور و جرالد فورد آمریکا در منطقه، در حقیقت صرفاً برای ایجاد یک خاورمیانه جدید بوده و هست. ولی حزب الله در واقع تهدید کرد که اگر آمریکا اصرار بورزد که اهداف خودش رو به نفع اسرائیل عملیاتی بکند، طبیعتاً شرایط منطقه دگرگون خواهد شد و ممکن است جنگ گسترده‌تر شود و از کنترل بازیگران منطقه و جهانی خارج شود.
و بعد از این اگر بنا باشه که الگوی قرار بدیم، نگاه عملگرایانه‌ای داشته باشیم به رفتار بازیگران منطقه‌ای، سران منطقه، قاعدتا یک سری هشدارها و زنهارها هم برای سران منطقه باید وجود داشته باشه. حرف درمانی، شعار درمانی، بیانیه پراکنی، به هر حال یک جایی باید نقطه پایان داشته باشه، یک حد یقف باید براش قائل باشیم. اون حد یقف کجاست و بعد اگر بنا باشه اقدام عملی صورت بگیره به چه شکل هست؟ الان هم مردم منطقه، حتی مردم جهان، همراهی با مقاومت دارن و همراهی بسیار پررنگی دارن. این در شهرهای مهم اروپایی از پاریس، لندن و فرانکفورت، برلین تا بیایم در آمستردام و این ور در نیویورک هم به چشم میخوره. در منطقه همونجوری که دیدیم در روزهای اول مردم منطقه حرکت داشتن به سمت مرزها، اردن، لبنان این اتفاق براشون افتاد، در عراق هم این همبستگی به صورت پررنگ وجود داره. آیا ما قائل بشیم تمایز بین عملگرایی در مردم و سران، یا اینکه میتونه به یک نقطه همگرایی برسه این عملگرایی و منجر به یک اقدام عملی بشه، مردم منطقه وارد عمل بشوند، کشورهای منطقه وارد عمل بشوند، حتی جمهوری اسلامی ایران؟
بله، در واقع با توجه به طولانی شدن درگیری های غزه به نظر میرسه آمریکایی‌ها به شدت دچار وحشت شدن و به همین دلیل سعی میکنن که به نوعی یک پیروزی سریع نظامی برای رژیم صهیونیستی و ارتش رژیم صهیونیستی رقم بزنن و وحشت آمریکا این است که افکار عمومی علیه بازیگرانی مثل آمریکا و کشورهای اروپایی افزایش پیدا بکنه و رهبران کشورهای اروپایی و آمریکا رو تحت فشار قرار بدهند. وحشت آمریکا و غرب این است که نوعی تقابل در واقع میان شرق و غرب به وجود بیاد و این رو به عنوان یک جنگ دینی و مذهبی و اعتقادی تبدیل بکنند. بسیاری از علمای اسلامی بر اساس گزارش‌های موجود اکنون در صدد هستند که به سمت ایجاد و دادن فرمان جهاد علیه رژیم صهیونیستی است که اگر این اتفاق رخ بدهد طبیعتاً سران و بازیگران داخلی، خارجی و منطقه‌ای نخواهند توانست در برابر موج توفنده ملت‌های اسلامی در مرزهای فلسطین اشغالی ایستادگی بکنند و جنگ در واقع یک جنگ مردمی علیه رژیم صهیونیستی تبدیل بشود. در هر حال شرایط منطقه شرایط مناسبی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست و آنچه اونها که اراده کردند ساختار منطقه رو به نفع اسرائیل تغییر بدهند، ملت فلسطین رو از اراضی خودشون از غزه خارج بکنن، الان در حال تغییر به نفع ملت‌های منطقه مسلمانان و محور مقاومت هستند. مردم جهان دریافتند که آمریکا عامل اصلی بحران‌های منطقه مخصوصا در تقویت رژیم صهیونیستی هستند، اما علارغم این کمک‌ها و وجود یک پل هوایی نظامی برای کمک رسانی به رژیم صهیونیستی، این رژیم در حال فروپاشی، زیرا نماد قدرت رژیم صهیونیستی ارتش این رژیم هست و این ارتش طی نزدیک به یک ماه گذشته چندین بار دچار شکست شده و الان تمام فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی در داخل اراضی اشغالی از نزدیک به یک ماه متوقف شده و این ضربه مهلکی بر پیکره نظامی و اقتصادی و سیاسی اسرائیل تلقی می شود.
سپاسگزارم آقای دکتر خانی‌زاده، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، پیروز و سربلند باشید انشالله.
خیلی متشکرم.
متشکرم. صبح حضرت عالی، به خیر، خدا نگهدار.
خیلی
العذاب الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء سوى في حديث الدم والفداء فإن أخلف البعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود فإن أخلف البعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود ونوبي عن العرب ضد اليهود فنحن تلاقين رشع الصدى فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء سوى في حديث الدم والفداء.
6:56 دقیقه هست. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. میخوایم برای مناسبت امروز، سال روز تسخیر ایران جاسوسی، روز دانش آموز، 13 آبان، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر مصطفی مستعجلان، معاونت محترم تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی. جناب مستعجلان سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای هاشمی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در خدمت هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره برنامه‌های امروز و آنچه که بسیج دانشجویی به ویژه معاونت تعلیم و تربیت در نظر گرفته می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم، برای مردم گزارشی داشته باشیم.
خب امروز که روز بزرگیه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، اینقدر روز بزرگیه که چند مناسبت در خودش داره که حالا مناسبت‌هاشو اگه بخوایم فاکتور بگیریم، مهمترین قسمتش بحث استکبار ستیزی و روز دانش آموزه. این که دانش آموز کشور ما با مهمترین اتفاقات روز کشورش که بحث استکبار ستیزی و بحث مقابله با استکبار گره خورده، این به معنی اینه که دانش آموز توی کشور ما میتواند مؤثر باشد. یعنی خیلی ها فکر میکنن دانش آموز چون تو سن نوجوانیه، تو سنیه که هنوز خیلی شغلی نداره، هنوز خیلی مؤثر نیست، اما اینطوری نیست. تو تاریخ ایران نشون داده که دانش آموزان مؤثر بودن، چه توی دفاع مقدس، چه توی ابتدای انقلاب، ماجرای 13 آبان سال 57. و ما باید یه کاری بکنیم، چه توی بسیج دانش آموزی، وزارت آموزش و همه تشکل‌های دیگه، که بتونیم این هویت رو به دانش آموز بدیم که تویی که میتونی در مقاطع حساس تاریخی به داد کشور خودت برسی، توی که میتونی در مقاطع حساس تاریخ نقش آفرین باشی. به خاطر همین بسیج دانش آموزی هم تو این هفته که هفته بسیج دانش آموزی، امروز روز آخر هفته بسیج دانش آموزی، از 8 آبان الی 13 آبان مناسبت های مختلفیه که نامگذاری شده به نام هفته بسیج دانش آموزی، برنامه های هول و هوش همین داره برگزار میکنه، که مثلا از جمله این که ما برای مقاطع ابتدایی دانش آموزایی که سنشون کمتره، خب پویش فریاد عروسک ها رو برقرار کردیم. پویش فریاد عروسک ها پویشیه که دانش آموز، به خصوص دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی، میان توی یک تجمعی یا توی مدرسه خودشون یا توی امروز راهپیمایی، قراره با عروسک های خودشون بیان و به صورت نمادین این عروسک ها را به کودکان غزه که همشون یا خودشون شهید شدن، 4000 خورده کودک شهید شدن، یا بی پدر و مادر شدن تو این جنگ و پدر و مادر خودشون رو از دست دادن، یتیم شدن، یا اینکه بی خانمان شدن، یعنی از خانه خودشون آورد.